بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله. من الآن إلى يوم لقاء الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عني الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجدی امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها و به پیشگاه مقدس و نورانی امام صادق علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدای اقتدار، شهدای سلامت، روح بلند و ملکوت آیت الله مهدوی بهرمند و متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در طول تاریخ انقلاب‌های متعددی واقع شده. در تعریفی که از انقلاب ارائه میشه، تحول ماهوی در شیء را در اصطلاح انقلاب گویند و الا ترمیم و مرمت ممکنه واقع بشه. اگر به صورت ریشه‌ای و اساسی یک بنا را از ریشه بردارن و جاش یک بنای دیگه بگذارن، به این میگن انقلاب، تحول ماهوی در شیء. ما انقلاب‌های متعددی در طول تاریخ داشتیم، اما نوع اون انقلاب‌ها از بین رفته و حتی در عصر و زمان خودشون هم نه اسمی نه رسمی از اون انقلاب باقی مونده. معدودند انقلاب‌هایی که دارای دو ویژگی ممتازن: یک، اثر گذاشتن در تاریخ بشر، مؤثر در تاریخ بشر بودن. دوم، اثر اون انقلاب تا قرنها بعد همچنان باقی مونده. معدود است این انقلاب با دو ویژگی: یک، مؤثر در تاریخ بشر، دوم، اثرش الی زمان ناهازا باقی مونده. اولین انقلاب با این دو ویژگی انقلاب خاتم الانبیا است. عرب اون زمان رو از حضیض ذلت به قله های عزتمندی رسوند. و این تزی که بعضن مطرح میشه که عرب جاهلی دارای ارزش هایی بوده، این تز رده و اهل پژوهش تایید نمی کنن. در کتاب گرانسنگ از صحیفی سیرت نبی الاعظم در یکی از مجلداتش مفصل پرداخته شده که اگر در جاهلیت نسبت به یک امر اخلاقی اهتمام می‌ورزیدن، این اهتمام نه بر اساس این که اون یک ارزش والای اخلاقیه، بلکه به خاطر تعصب بر قوم و عشیره و قبیله است. من چون پایان نامم توی همین رجعت جاهلی پس از رحلت نبوی است، رسالم در همین زمینه نوشتم، دیگه مفصل نگاه کردیم مؤلفه های فرهنگ جاهلی رو که بعضی رو اصلا آدم نمیتونه حتی بیان بکنه، فاقد ارزشه. و یقینا خاتم الانبیا آمدن برای حاکم کردن اخلاق و پس از اخلاق سیاست. این چیزیه که به راحتی قابل اثباته با مراجعه به روایات، با مراجعه به تاریخ صحیح که در مصادر مختلف شیعه و سنی آمده. اولین انقلاب، انقلاب خاتم الانبیاست. عرب اون زمان که بهره از ارزش‌های انسانی نبرد، با شعار قولو لا اله الا الله تفلحو به قله‌های عزتمندی رسید که کمر ابرقدرت‌های زمان رو به خاک مالید. اینم با این شعار قولو لا اله الا الله تفلهو. شعار دیگه خاتم الانبیا ندادن. تمام کلام خاتم الانبیا از ابتدا تا انتها بندگی خدا، قولو لا اله الا الله تفلهو. از همین کلام نورانی میشه استفاده کرد فلاح و رستگاری فی دنیا و الاخره. در گرو همین مطلب قولو لا اله الا الله تفلهو، گفتن لسانی فقط نه، باور درونی و قلبی. خاتم الانبیا عرب اون زمان را از حضیض ذلت به قله های عزتمندی رسوند و سه مطلب رو در جامعه برای ما به ارث گذاشت. مواریث خاتم الانبیا: یک، قرآن که جامع ترین و کامل ترین دستورات برای رسیدن به فلاح و رستگاری فی دنیا و الاخره اولا در قرآن آمده. دوم، سنت. سنت به معنی کلماتیه که از ذوات معصومین علیهم السلام به ما رسیده. سوم، سیره، سبک رفتاری هدفمند. در اصطلاح سیره بهش اطلاق میشه، سبک رفتاری هدفمند. این رو در جامعه برای ما به ارث گذاشت. انی تارکون فیکم و سقلین او سقلین. سقل عرب زمانی که میخواد یه جایی بره، چیزایی که براش لازمه و ارزشمنده رو با خودش میبره. اما خاتم الانبیا میفرماید من میرم اما دو این ثقل عظیم رو در میان شما میذارم. مفصل عنایت فرمودید انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. عرضم اینجاست ما ان تمسکتم بهما. درست انقلاب به وجود اومده، درست ارزش‌های جاهلی از بین رفته و ارزش‌های حقیقی در جامعه قرار گرفته، اما اگر به صورت مستمر و مدام تمسک به این دو ثقل پیدا نکنید، هر لحظه امکان سقوط هست که از قله انسان به حضیض بیفته. ما ان تمسکتم بهما لن، افاده نفی ابد میکنه، لن تزلوا ابدا. اگر میخواید به گمراهی مبتلا نشید، شرطش تمسک به هر دوست. قرآن، اطرت. قرآن، اطرت. اطرت خودش دو بعده، هم سنت هم سیره، که مجموعاً همون سه مطلبه که مواریث خاتم الانبیاست. خاتم الانبیا فرمودن ایتونی به دواتن و قرطاسن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی. پس هر لحظه ممکنه انسان به زلالت مبتلا بشه، باید به صورت مستمر و مدام اتصال به منبع فیض که قرآن و اطرته انسان داشته باشه تا مبتلا به زلالت و گمراهی نشه. با شهادت خاتم الانبیا ما شاهد تحقق دو مطلب در جامعه هستیم و هر دو مطلب هم معلول همین علته: دور شدن از مواریث خاتم الانبیا، دور شدن از منبع فیض و نور. یک، تحقق ظلم. دوم، تحقق جور. وضع و شی فی غیر ما وضع الله، ظلم. عدول از طریق حق و صراط مستقیم، جور. صراط مستقیم خاتم الانبیا، علی ابن ابی طالب، اولاد علی اما از صلب پیغمبر، به تصریح خاتم الانبیا در خطبه قدیر. صراط مستقیم. ظلم چی؟ قرار وصایت و جانشینی خاتم الانبیا دست علی ابن ابی طالب باشه، اما اومدن او رو گرفتن در غیر موضع الله قرار دادن، شد ظلم. حرام از کلمه امیرالمؤمنین جز برای علی ابن ابی طالب هم این عنوان رو گرفتن بر غیر اطلاق کردن که وضع الشی فی غیر ما وضع الله، بدون مناسبت هم هست میشه غلط، با مناسبت باشه میشه مجاز، که حتی مجازن هم انسان حق نداره این کار رو انجام بده. بی مناسبت غلطه، عنوان امیرالمؤمنین رو حتی بر ائمه شما نمیتونی اطلاق کنی. به امام صادق علیه السلام عرض کرد السلام علیک یا امیرالمؤمنین، حضرت برافروختن فرمودن این از عناوین اختصاصی علی ابن ابی طالب و پیغمبر خدا حرام کرده جز برای علی این عنوان رو، این مال علیه. به خاطر تحقق ظلم در جامعه، تحقق جور در جامعه، ما شاهد به وجود آمدن جنایات بسیار زیادی هستیم. چند تا ظلم هست. یک، مانع شدن از نوشتن وصیت توسط پیغمبر، همونی که برگشت گفت رها کنید این مردو ان الرجل یهجر. این اولین ظلمه. ظلم دوم، اجتماع در سقیفه بنی ساعده، بدن خاتم الانبیا رو زمینه، بدون حضور علی ابن ابی طالب جانشین قرار دادن برای پیغمبر خدا و با او بیعت اجمالی کردن. ظلم سوم، روز سه‌شنبه، بدن خاتم الانبیا رو زمینه، امیرالمؤمنین مشغول تجهیز خاتم الانبیا است، اجتماع وسیع و گسترده در مسجد پیغمبر و بیعت با غیر علی ابن ابی طالب، با علم و اذعان به این که این فرد لیاقت احراز این جایگاه و این مقام رو نداره. ظلم رو دیدن سکوت کردن، جور رو دیدند و عالم به این امر شدن که در مسیر جور قرار گرفتن، باز پیروی کردن از ظالمین و جائرین. کار به کجا میرسه؟ فاطمه زهرا میفهمد من از مردم و امت زمانم راضی نیستم، امت زمان من تو تشییع من شرکت نکنن، فقط اینا بیان. نام میبره، فقط اینا بیان. 6 مردن، 3 زنن، امام حسن و امام حسین و علی ابن ابی طالب، 11-12. کار به جایی میرسه، نمیگم شما گریه کنید، ولی جنایت اگر در جامعه به وقوع میپیوندد، اگر شما باطل رو میبینید سردمدار شده، حق میبینید مظلوم شده، این معلول ظلم و جبر در جامعه است. کار به جایی میرسه. بازم میگم، نمیگم شما گریه کنید، نه الان عرضمی نیست، روزم نمیخوام بخونم، شاهد عرضم میخوام بیارم. خبر آوردن علی جان نشستی؟ چی شده؟ اومدن دارن تو قبرستان بقی بیل و کلنگ آوردن میخوان قبرستان بقی رو شخم بزنن، قبرایی که درست کردی یا همه رو به هم بزنن، بدن فاطمه رو تو قبر بیارن بیرون، بهش نماز بخونن و دفن کنن. چقدر بقی؟ من از امت زمانم راضی نیستم. زهرای مرضی فرمودن لا تصلی علی امت نقضت عهد الله و عهد ابی فی امیر المؤمنین. بعد می فرماید علی، یعنی تمام قصه زهرای مرضیه قربت و بیکسی امام زمانشه. زمان می بره ردشم. این اولین انقلاب بود. در این انقلاب خاتم الانبیا رئیس و مؤسس این انقلاب، اما 3 معصوم دیگر در این انقلاب نقش آفرین بودند. 1 علی ابن ابی طالب علیه السلام، 2 زهرای مرضی سلام الله علیها، 3 امام مجتبی علیه السلام. با چه وسیله ای؟ با چه حربه ای؟ دین رو نگه داشتن و مؤثر در این انقلاب بودن با حربه صبر و سکوت. صبر و سکوت، هر بلایی سرشون آوردن سکوت کردن. بالاتر از این میخوای؟ بی اذن و رخصت وارد خونت میشن، حرمت خونت رو از بین میبرن. علی جان جلو چشمت به فاطمه جسارت میکنن در حالی که وحیه حامل. امیرالمؤمنین صبر میکنه در حالی که در جلو استخوان گیر کرده، در چشم خاره. زهرای مرضی سلام الله علیها صبر و سکوت، امام مجتبی علیه السلام صبر و سکوت. هر بلایی سر ما میارن بیارن، دین باقی بمونه؟ بذار به من دشنام بگن، بذار عکس منو پاره کنن، بذار توهین کنن، بذار جسارت کنن، دین باقی بمونه ولی ما اون عده قلیل. ولی کار رو به جایی رسوندن از دین چیزی باقی نموند جز نمی ته کاسه. خطبه ابی عبدالله علیه السلام در مواجهه با لشکریان هور در سرزمین کربلا، چیزی باقی نموند مگر از دین رسمی اسمی. مسلمونه مست لایعقل رفته تو محراب وایساده، میگه من امروز حالم خوبه، میخوام نماز صبح 4 رکعت بخونم. نماز جمعه رو میاد وسط هفته میخونه. سگباز، بوزینباز، قاتل نفس محترمه، معلن علنن مرتکب فحشا و منکر میشن. اینا اومدن شدن به تعبیر خودشون امیرالمؤمنین. نااهل. امام حسین علیه السلام میفرماید مثل منی؟ برم با کی بیعت کنم؟ با کسی که سگبازه، بوزینبازه، قاتل نفس محترمه است، شارب الخمره؟ با کی؟ و مثلی مثل من حسین نمیتونم با او سر میز مذاکره بشینم و با او بیعت کنم. نمیتونم. سر میذاره بیرون. انقلاب دوم. اما این انقلاب با چه هدفیه؟ چیز جدیدی میاره؟ نه خیر. من عشر نیستم، من بتر نیستم، من قدرت طلب نیستم. انما عدات حصر خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی. من میام برای ایجاد اصلاح. چیز جدیدی هم نمیارم و اسیر و به سیرت جدی و ابی. اونی که من تبعیت میکنم قرآن، سیره پیغمبر خدا جدم و سیره بابام علی ابن ابی طالب. به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این مسیر از عتب عاتب و قول قائل هم نمی هراسم. یعنی هر چی میخواد بگه بگه. من تکلیف گرام. من اونی که خدا ازم میخواد و باید انجام بدم. هر کی میخواد نق بزنه بزنه. خدا از من چی میخواد؟ اسلام. اما در اجرا جمهوریت. اینا خلط نشه با هم. بعضی از مدعیان سواد خلط بحث میکنن. شاکله اصلی اسلام، نحوه اجرا جمهوری. اما جمهوری که با اون اسلامی در تعارض و تلاقی نباشه. مضاف از مضاف الیه کسب تعریف میکنه. تمام ماهیتش به مضاف الیه، تمام اعتبارش به مضاف الیه جمهوری اسلامی. یعنی اگر چیزی تو جمهوری هست مخالفتی با اسلام داره اون رو کنار بزنی. و این فرهنگ امام بود. ولی مدعیان پیروی از امام و خط امام و نسل امام اصلا منتقل به این فرهنگ نشدن. حرفای نامربوط هم میزنن. اینو تو پرانتز میگم. اینا که ادعای مردم 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 میکنن تو این 8 سال کجا بودن؟ تو این 8 سال کجا بودن؟ حیفه که وقت شما ارزشش بیشتره. انقلاب دوم، انقلاب دوم، انقلاب خون و شمشیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حسین علیه السلام با همه سرمایش اومد و همه سرمایش رو بذل در راه خدا کرد. هبه نه، بذل. این انقلاب ما در امتداد انقلاب ابی عبدالله علیه السلامه. کسی در این انقلاب میتواند مؤثر باشد که اهل بذله. بذل هر چی داره میده بدون اینکه انتظار داشته باشه از طرف مقابل چیزی بهش برسه. مال میخواد میده، جان میخواد میده، آبرو میخواد میده. من کان فینا سند چشمنداز حرکت ابی عبدالله علیه السلام. من کان فینا یک، بازلن مهجته دو، موتنن علا لقاء الله نفسه سه، فلیرحل چهار، معنا پنج. بحث مستقل برای خودش داره. من اسمشو گذاشتم سند چشمنداز حسینی. در انقلاب ابی عبدالله علیه السلام سند چشمنداز 5 ماده داره. من کان فینا، بازلن مهجته موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. معیت تا آخر خیلی مهمه. انقلاب ابی عبدالله علیه السلام، این انقلاب یک شوک به بدنه جامعه دینی وارد کرد. دوباره تو پرانتز میگم، وای به اون جامعه ای که بدبخت، اون جامعه ای که برای اینکه مردم در مدار اصلی خودشون برگردن مجبور بشه ولی خدا وارد گودی قتلگاه بشه، مقطع الاعضا از تو قتلگاه بیاد بیرون تا یه شوکی به بدنه مردم وارد بشه. وای بر اون جامعه. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حسین بذل کرد مهجه خودشو، این شوک وارد شد. شهادت ابی عبدالله علیه السلام تا قبلش ادبار به اهل البیت بود، بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام اقبال صورت گرفت. چقدر جامعه بدبخت میشه؟ مثل حسین جگرگوشه خاتم الانبیا باید بره تو قتلگاه، اونم نه به صورت معمولی و عادی، مقطع الاعضاء. من باز دارم شاهد عرضم میگم، روزه نمیخونم، مقطع الاعضاء، مصلوب الامامت و الرضا، مجزوز الرأس من القفا. اینجوری باید بشه تا جامعه درش تحول به وجود بیاد. وای بر اون جامعه و وای بر اون مردم اون جامعه. بی تفاوت میشن، حقو میبینن که علم یکون شیئا مذکورا. البته همه اینا برمیگرده به اون جمهور و قاطبه این که توی زیارت عاشورا داریم، لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. همونایی که حطب جزل آوردن پشت درب خانه زهرای مرضیه، همونا. انقلاب دوم اقبال صورت گرفت و زمینه آماده شد برای انقلاب سوم. جرقه انقلاب سوم توسط امام سجاد علیه السلام، تأسیس انقلاب سوم توسط امام باقر علیه السلام، تثبیت و توسعش با امام صادق علیه السلام، اونم انقلاب فرهنگیه که این سه امام در این انقلاب تأسیس و جرقش، تأسیس و توسعش مؤثر بودن. انقلاب فرهنگی صادقین علیه ما صلوات الله، چون دارد ارتد الناس بعد ابی عبدالله علیه السلام الا ثلاثه الا خمسه الا سبعه، یعنی اینقدر دیگه از بین رفته بود و پاشیده بود. امام صادق علیه السلام اومدن فرهنگ سازی کردن، نسخ جدید رو ارائه کردن، فرهنگ سازی کردن، تمدن سازی کردن. ما الان در این انقلاب قرار داریم، انقلاب جهانی امام صادق علیه السلام. کسانی می توانند مؤثر در انقلاب چهارم که در انتظارش هستیم باشند، که در این انقلاب مؤدب و متخلق بشن به اخلاق، تربیت بشن. حدیث معروف شما شنیدید، من کلشو در محضر استاد فرزانه علامه بزرگوار مصباح یزدی قدس الله نفسه و زکیه تو مباحث اخلاقی که مطرح میکردن توفیق پیدا کردم، کتابش هم الان هست، پیاده شده درس اخلاق ایشونه. من فقط دو سه خط اول این روایت که یک کلمه شاهد عرض بنده است. امام صادق علیه السلام به عبدالله بن جندب فرمودن ببینید فرهنگ سازی باید صورت بگیره، نشه وضعیت جامعه اگر به همون جامعه جاهلی بخواد برگرده، باید حسینی وارد قتلگاه بشه، باید مقطع الاعضا دوباره به وجود بیاد، مگر اینکه این فرهنگ در جامعه حاکم بشه. ان ابلیس نصب حبائله فی دار الغرور. به عبدالله بن جندب فرمودند شیطان دامهایی در دنیا قرار داد. برای چی؟ برای کی؟ نه یه دام، دامهای متعدد. اصلا تصور نباید کرد از یه دام شیطان نجات پیدا کردی، شیطان دیگه باید کاری نداره. دام بعدی، دام بعدی. و هر چقدر این دام ها رو پشت سر بذاری، دام های بعدی نجاتش سخت‌تر میشه. مرتب باید بگیم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. حرفی رو که سرکرده منافقین زده، میگه اگر مردم حضور پیدا کنن ما دیگه باید بریم بمیریم. و ببینید چقدر راحت دارن همراهی میکنن با بیگانه. دام شیطونه دیگه. حالا بگو اللهم اجل ولی یک الفرج واجعلنا من خیر اوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. آقا با لفظ نیست که، با عمل. ادبیات جل یک اصول کافی روایت میفرماید اگر شما بین دو نفر متحیری، کدوما رو انتخاب کنی؟ نگاه کن عمل کرد و سیره و گفتار کی دشمنو غضبناک میکنه یا دشمنو شاد میکنه. اونی که دشمن ما اهل بیتو غضبناک میکنه برو سراغ اون. این ادبیات گفتاری کیو شاد میکنه؟ چقدر بعضیا راحت اسیر نفسن، اسیر شیطان شدن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار درستم دارن انجام میدن، در جهل مرکب اسیرن. کجا دارن میرن؟ فعینت از همون، امان از غرور، امان از تکبر، امان از خود برتربینی. یک ذره این تکبر و غرور. یه خاطره از کنم خدمتون که از اولیاء الهی از دنیا رفتن، من اسمشون رو نمیارم، تصور نشه من شاگرد ایشون بودم، من لیاقت شاگردی ایشون رو نداشتم، ولی دو سه باری چون مدرسه‌ای که تو قم تدریس میکردم کنار منزل ایشون بود، یه دو سه باری من محضر ایشون رو درک کردم، دو سه بار بیشتر. یه بار ایشون منو دید گفت فامیلی چیه؟ گفتم مؤمنی. گفت سر چهارراه بازار، اون موقع پلاکارد بود، بنر نبود که، اسم توی زدن، توی سخنران مثلا فلان جلسه؟ گفتم بله آقا. به من فرمودن وقتی پشت میکروفون قرار گرفتی مبادا یه سر و گردن خودتو از مستمع بالاتر ببینی، یا شروع زلالت و گمراهیته. همین که حس کنی از مستمع بیشتر میفهمی. هیچ کس نمیفهمه، من میفهمم. هیچ کس معنی جمهوریت و اسلامیت رو نمیفهمد، من میفهمم. همش هم میان از امام آیه میذارن. بنده خدا امام، حالا من وصیت‌نامه امام هم میگم محضرتون. بله، گذشت تو حرم هست معصومه سلام الله علیها، من منبر بودم هفته یه شب، چند ساله، حالا شب چهارشنبه حالا یه شب ما هستیم، منبر بودم، منبرم تموم شد، اومدم اتاق پشت نشستم برای استراحت. چیو دارم میگم؟ هیچ وقت رو منبر تصور نکن یه سر و گردن از مستمع بالاتری. ای چه بسا در مخاطب کسی هست که قطعا هست، از هر جهتی که بگی بر تو میچربه و بالاتره. نشسته بودم استراحت و یه چایی بخورم، دیدم یکی در میزنه، اومد تو. یا آقا سید اهل افغانستان پیرمرد. کی منبر بود؟ دیدم یا پیغمبر. دیدم من بودم آجا. یه نگاه به من کرد، خیلی بی سوادی، بری خود درس بخون، چرا مطالعه نمی کنی؟ گفتم آجا چی شده؟ آیه قرآن رو غلط خوندم، روایت غلط خوندم. گفت این روایت که خوندی ارجاع دادی آدرسشو گفتی بهار جلد 16، در حالی که این روایت تو بهار جلد 14. ای بی سواد، جلد اشتباه گفتم. حالا اشتباه نگفته بودم، اشتباه خوندم. اینو برای چی گفتم؟ من اینو که دارم عرض میکنم قطعا شما باورتون نمیشه، بی جهت سر تاییدم فرود نیاره، چون میدونم باورتون نمیشه، چون خودم هم اگه ندیده بودم قطعا باورم نمیشد. این آقای اهل افغانستان طلبه پیرمرد نجف دیده بود، عالم دیده بود، حوزه نجف، حافظ کل بهار مرحوم مجلسی، حافظ کل بهار الانبار. ندیده بودم باورم نمیشد، امتحان کردم. و شیطان دامهایی داره، مبادا مبتلا به تکبر، به غرور، به خود برتربینی. کیا تو این دامش؟ دامو برای کی میذارم؟ برای اون کسی که تو با شیطونه، که شیطون کاری نداره که، دام برای کی میذارن؟ برای اونایی که از شیطان فراری هن.
فما یقصد و فیها الا اولیاء انا. دوستان ما، تمام دام های شیطان برای محبین ماست، برای دوستان ماست. بعد دوستان اهل بیت دارای چه ویژگی هایی هستن؟ امام صادق علیه السلام بیان میکنن. یک، آخرت نزدشون بزرگه، هیچی و جای آخرت نمیذارن. روایت میخونم، ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه، به من هیچ ربطی نداره. روایت میفهمد بدبخترین آدم ها، مناظره رو دیدید دیگه، بدبخترین آدم ها کسایی هن که برای رسیدن به دنیا آخرتشونو بفروشن. بدبختر از اونم هست تو روایت، بدبختر از اون آدمیه که برای دنیای دیگری آخرت خودشو بفروشه. این دیگه خیلی آدم بدبختیه. یه روایت دیگه هم براتون بخونم، بد نیست یا مشکلی که نداری با روایت؟ من که سیاسی حرف نزدم، زدم؟ من فقط روایت میخونم. چه کار داریم با این حرفا؟ بزرگتر داریم الحمدلله. روایت میفهمد میخوای آدم احمق رو بشناسی؟ هم نشانه جهل، هم نشانه حمق. کسی که دیگری رو به سخریه بگیره، مسخره کنه دیگری رو، به سخریه استهزا، نشانه حمقه. نشانه منافق چیه؟ اول نشانه نفاق در روایات دروغه. اول نشانه برای منافق بیان میکنن دروغه. خیانت در امانت هم هست، عملش با قولش تفاوت داره، اینام هست، ولی آدم کذاب، آدم دروغگو. من که میگم تو مسئولین دروغ، مسئولین غربگرا دروغگو نداریم. اگه شما میگید دارید، صلوات بفرستید. یعنی دانشگاه امام صادقی ها همشون سیاسی هن و توجه میفرمید. نشانه آدم های احمق و همق، دیگری رو مسخره کردن، دیگری رو به سخریه گرفتن نسبت به یه چیزی که هست. اگه نباشه که خیلی آدم بدبختیه. مصداق خسر دنیا و الاخره. آخرت نزدشون بزرگه، هیچی و جای آخرت نمیذارن محبین ما. یک. دوم، قلبشون مملو و از نوره. کی قلب آدم مملو و از نور میشه؟ زمانی که متصل به منبع نور باشه. اهل تهجد، اهل راز و نیاز، اهل انس. سوم، دنیا نزد محبین ما مثل مار خوشخط و خاله. کشجاع او شجاع، تو لغت هر دو اومده. مار خوشخط و خالی که میاد تو بیابون خودشو رنگ محیط میکنه مثل چوب خوش، به محض اینکه تومه میاد میشینه میخوردش. دنیا برای محبین ما مثل کیه؟ مثل ماره. والعدو والاعجم، دشمن بی منطق. دشمن بی منطق اصلا نباید بهش اعتماد کنی. یه ذره بهش اعتماد کنی زمینت زده. دشمن بی منطق. ویژگی سوم، انس بالله، انس با خدا دارن. محبین ما انس با خدا دارن، دنیا پرست نیستن. پنجمیش، الله اکبر. چی میشد قبل این مناظره میگفتم من میومدم این روایت رو میخوندم؟ به خدا قدر نمیدونن که. بله، بیایم ما کارمون روایت خوندنه دیگه، روایت بخونیم. پنجمین ویژگی برای محبین اهل بیت، استوحشو. خوب عنایت کنید. خدا، ای قربونت برم، ای خدا، ائمه خاک پاتونیم، پاتونو ببوسیم. حضرات معصومین، رحمت و سلام خدا بر شما با. چقدر راحت پته این آدم ها تو روایت رو آب ریخته میشه. استوحشو مما بهی استعنس المطرفون. محبین ما با هر چیزی که خوشگذرونا باش انس دارن، اینا وحشت دارن، فراری هن. چه اشکالی داره من ماشین فلان داشته باشم؟ امام می فرماید، حرف امامه، روزی که رئیس جمهور در یه مملکت نماینده مجلس تو یه مملکت کاخ نشین باشه، اون روز باید فاتحه خوند. حرف امامه. وحشت دارن از هر چیزی که مترفین باش اونس دارن. اینا دوستان ما هستن. همه این روایت خوندم برای اینجا. اولائک اولیائی حقا، اینا واقعا دوستان ما هستن. به هم تکشف و کل فتنتن و ترفع و کل بلیتن. هر فتنه ای، هر بلایی، هر گرفتاری با این آدم ها، آدم هایی که این پنج ویژگی رو دارن. ببینید تو این هفته ما باید الان هزینه بشیم برای اصل اسلام و نظام. من کاری با شخص ندارم، اشهد بالله. ببینید تو این تعدادی که هستن، این پنج ویژگی در کی متجلی و ظاهره؟ آخرت رو رها نکرده برای رسیدن به دنیا. یک، قلبش پر از نور است. دو، به سمت دنیا نرفته. دنیا برای اون مثل مار خوشخط و خاله، دلبستگی و تعلق نداره. سه، چهار، اونس داره با خدا. پنج، از هر چیزی که اهل دنیا بهش گرایش دارن این دوره. با این آدم هاست که میفرماید به هم تکشف و کل فتنتن و ترفع و کل بلیتن. هر بلیهی با اینا دور میشه. کسایی که تو این انقلاب امام زمان علیه، امام صادق علیه السلام تربیت بشن میتونن مؤثر باشن. ببخشید من توجه به ساعت نداشتم، خیلی زمان گذشت. از همه تون پوزش میطلبم. از همه تون عذرخواهی میکنم. اجازه بدید ذکر توسل رو واگذار کنم آیه رسولی زحمت بکشن. فقط در این حد که منم بهره برده باشم، امام صادق علیه السلام رو خیلی مورد اذیت و آزار قرار دادن. مستحضرید؟ من عذر میخوام، اصلا توجه به ساعت نداشتم دیگه. شما هم خوب گوش میدادید، منم یه بحثم به خود ناقص موند. اگر زنده بودیم یه وقت دیگه بتونم کاملش بکنم. در مواقع مختلف به خانه امام صادق علیه السلام حمله بر شدن. یه بار از بالای دیوار میخواست بپردیدن، امام صادق علیه السلام برای سلم آورد، نردبون آورد. به محض اینکه پاشو گذاشت تو خونه امام صادق، لباس حضرت رو کشید. آقا فرمود بذار لباس تنم کنم. اجازه نداد. امام ما رو، شیخ الائمه که قریب به 70 سال سن مبارک، با اندکی اختلاف بیان شده، سر برهنه، پا برهنه، خود اون ملعون میدوه، امام صادق، خود اون ملعون رو مرکب نشسته، امام صادق علیه السلام دنبال او مجبور به دویدنه. یه بارم که ریختن خونه امام صادق علیه السلام رو به آتیش کشیدن، اما دیدن حضرت پا رو این آتیش ها میذاره، از تو آتیش میاد بیرون. من پسر کسی هم که آتش بر او گلستان شد. اینو فقط برای گریز عرض میکنم، روزم این نیست. عزیزم آی رسولی، هر کجا که صلاح دونستن دلاتون رو ببرن. آقا جون، یا امام صادق، خونتون رو آتیش زدن، تو خونتون حمله ور شدن. در هیچ گزارشی ما ندیدیم در این هجوم و آتش سوزی اهل و عیال و ناموس شما آسیب دیده باشه. سراغ داریم تو این مدینه یه روز به یه خانه حمله ور شدن. بانوی این خانه برای دفاع از اهل خانه و امام زمانش آمد. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا و اتوا بالنار لا اله الا الله. اون ملعون عقب رفت، رکل البابه به رجله. من ترجمه نمی کنم، خودتون برید. وقتی وارد خانه شد، انقدر این ضرب شدید بود که رو مادرمون در افتاد. ولی همیشه من برام سوال بوده، وقتی در رو فاطمه افتاد، خونه علی که یه در ورودی بیشتر نداشته، اون تعدادی که رفتن تو علی رو بیرون آوردن از کجا رد شدن رفتن؟ مادرمون زهرا کجا بوده؟ من اینو معنا نمی کنم مگر شب و روز شهادت. هر کی گرفت دیگه گوارای وجودتون عرض ادب بکنید. ملعون وارد شد، دید فاطمه گویا مانع ورود آدم ها تو خونه است. دارد ان فلان رفس الی صدر فاطمه حتی اسقطت به محسن. زیاد رو این روزه فکر نکنید، بگذاریم. امام صادق رو احضار کرد اون ملعون. سه بار عزم کشتن حضرت رو داشت. هر بار که شمشیر رو بیرون میکشید تو غلاف میکرد. یه مقدار شمشیر، نصف شمشیر، دفعه آخر همه شمشیر رو بیرون کشید.
نفسش به شماره افتاد برگردون تو غلاف. وقتی که برگردون امام صادق علیه السلام رو با عزت و احترام به ربی میگه سوال کردم تو که میخواستی حضرت رو به قتل برسونی؟ گفت میگم اما اگر نقل کنی جایی خون تو میریزم. هر بار که خواستم جعفر ابن محمد رو به قتل برسونم خاتم الانبیا در کنار او مجسم میشد. مرتبه اول با غضب به من فرمود مبادا متعرض فرزندم بشی، یا مرتبه دوم با غضب بیشتری، و مرتبه سوم که عزمم جذب شد همه شمشیر رو بیرون کشیدم دیدم خاتم الانبیا آستینا رو بالا زد. به من حمله ور شد مبادا متعرض فرزندم بشی یا رسول الله. نمیشد تو کربلا یه خودی به اون شمر نجون بدی؟ نمیشد یه بار بیای بگی شمر حیا کن؟ مادرش ایز داده، خواهرش ایز داده. به خدا شاعر و مداح بهتون رحم کردن. به سمت گودال از خیمه دویدم من، شمر جلوتر بود دیر رسیدم من. کی میگه زینب دیر رسیده؟ عرضم تمام، هر چقدر گرفتی عرض ادب بکن. کی میگه زینب دیر رسیده؟ شاعر و مداح بهتون رحم کردن. اول کسی که وارد گودی شد عمه جان ما زینب بود. ولی اونایی که به مادرش رحم نکردن، هم ضربه به بازو زدن هم ضربه به پهلو زدن، به دختر رحم میکنن. عممون زینب و با تازیانه از قتلگاه بیرون کردن.